میبخشین دوستان عزیز، آخر برنامه امروز یک مقداری تلخ شد و کامتان تلخ کرد، اما اتفاقی است که افتاده و اتفاقی است که متاسفانه مفته کی به پایان خواهد رسید، کی ای ماجراها نقطه ختم برش گذاشته خواهد شد، خدا میدونه، انشالله که زود باشه.
خب انشالله که همون ضرورالمثل در ناامیدی بسی امید است باشه، و ما امیدوار هستیم که صبح روشن و صبح فردا را به زودی ببینیم. تشکر از همراهی صمیمانه شما، از همه شما خانواده های نازنین، شنونده های گرامی در هر جایی که بودین و امروز شنونده برنامه زنده باد زندگی، یک جهان تشکر. فردا باز هم خدمت میرسیم با عشق.
خدا نگهدارتان، موفق باشین و انشالله که فردا هم در کنار ما بمانین و برنامه رو بشنوین. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
تولد اولین نوزاد آزمایشگاهی در ایران. روش IVF یکی از راه‌های باروری است. در برخی از شرایطی که مشکل باروری وجود دارد، می‌تواند لقاح را در خارج رحم مادر و در شرایط مصنوعی که مانند رحم شبیه سازی شده انجام داد و پس از 2 تا 6 روز آن را به بدن مادر منتقل کرد. نخستین بار استرالیا در سال 1352 موفق شد این عمل پیچیده را انجام دهد. در ایران برای اولین بار پس از انقلاب دکتر ابوطالب صارمی در سال 1367 پژوهش خود درباره IVF را منتشر کرد. 2 سال بعد در سال 1369 در یزد اولین کودک به این روش آزمایشگاهی متولد شد و 1 سال بعد هم 1 دوقلو در تهران به همین شیوه متولد شدند. به این ترتیب در پایان دهه 60 ایران برای اولین بار صاحب دانش نوزاد آزمایشگاهی به شیوه IVF یا لقاح خارج از رحم شد.
علی همای رحمت. شناسی همه در رخ علی بین به علی شناختم من به خدا قسم خدا را به علی شناختم من به خدا قسم خدا را خدا که درد عالم اثر از فنا نماند چو علی گرفته باشد سر چشمه بقا را به خدا که درد عالم اثر از فنا نماند چو علی گرفته باشد سر چشمه بقا را برو ای گدای مسکین در خانه علی زن که نگین پادشاهی دهد از کرم گدا را
ساعت 11 قبل از ظهر خدمت شما اعلام میکنیم با وقت افغانستان و توجهتون را جلب میکنیم به دومین بخش خبری از نشرات صبحگاهی رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یک و یک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسن زاده با شما هستم با سرویس خبری این ساعت. وزیر امور خارجه ازبکستان با رئیس جمهوری افغانستان دیدار و درباره آخرین تحولات مهم منطقه گفتگو کرد. ارگ ریاست جمهوری افغانستان اعلام کرد در دیدار عبدالعزیز کاملوف و محمد اشرف غنی که بعد از ظهر دیروز در کابل انجام گرفت، طرفین درباره گسترش مناسبات میان افغانستان و ازبکستان، همکاری‌های منطقه‌ای و پروسه صلح افغانستان بحث و تبادل نظر کردند. رئیس دستگاه دیپلماسی ازبکستان در این دیدار دعوتنامه رئیس جمهوری کشورش را با منظور شرکت در کنفرانس اقتصاد منطقه‌ای و چالش‌ها و فرصت‌های مشترک که در ماه جولای در تاشکند برگزار می‌شود، به محمد اشرف غنی ارائه کرد. در این دیدار وزیر امور خارجه ازبکستان بر حمایت کشورش از کاهش خشونت و برقراری صلح پایدار و با عزت در افغانستان تاکید کرد. رئیس حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان در سفر کاری به اشخاباد با وزیر امور خارجه ترکمنستان درباره اوضاع منطقه رایزنی کردند. به گزارش خبرگزاری فارس، در دیدار مارشال عبدالرشید دوستم با رشید میردوف وزیر خارجه ترکمنستان در اشخاباد، کیفیت تعامل مؤثر میان افغانستان و ترکمنستان مورد بررسی قرار گرفت و طرفین تعهد خود را نسبت به افزایش تلاش‌های مشترک در اجرای زودهنگام همکاری در زمینه انرژی، ارتباطات، ترانسپورت و سایر پروژه‌ها ابراز داشتند. همچنین دو طرف علاقمندی خود را در اجرای به موقع و مؤثر پروژه امیدوارکننده خط لوله گاز تاپی، خط برق تاپ و نیز مسیرهای جدید راه آهن از ترکمنستان و افغانستان ابراز داشتند. در این گفتگو اهمیت اجرای پروژه‌های بزرگ زیربنایی توسط ترکمنستان با هدف توسعه اقتصادی و افزایش سطح کیفی اقتصاد در افغانستان و کل منطقه نیز مد نظر قرار گرفت. همچنین در جریان این گفتگوها طرفین در مورد لزوم تقویت و بهبود بیشتر سازوکارها برای دستیابی به صلح، توسعه پایدار، ثبات و امنیت در منطقه به طور کلی توافق کردند. اظهارات جنگ طلبانی فرمانده سازمان تروریستی فرماندهی مرکزی اردوی آمریکا سنتکام خشم و تنفر مردم افغانستان را برانگیخته است. و گزارش خبرگزاری آریا نیوز، جنرال کنت اف مکنزی در اظهاراتی نسنجیده و جنگ افروزانه گفته است بر اساس توافقنامه قطر، طالبان حملات خود را با نظامیان آمریکایی مستقر در افغانستان متوقف کرده، اما با حملات ضد نیروهای امنیتی و ترورهای هدفمند فعالان مدنی و رسانه‌ای در این کشور دامن زده است. مردم خشمگین افغانستان در فضای مجازی اعلام کردند اظهارات این فرمانده تروریست نظامی آمریکایی از حامیان گروه‌های تروریستی از جمله داعش بیانگر خوی درندگی و جنگ طلبی و خلاف گفته‌های مقامات این کشور در خصوص حمایت از روند صلح افغانستان است. مردم افغانستان تاکید کردند این اظهارات تحریک‌آمیز مکنزی چهره کریه، ضد انسانی، غیر واقعی و فریبنده خود را نزد مردم و مقامات افغانستان به نمایش گذاشته است. این نکته قابل تأمل است که از زمان توافقنامه به اصطلاح صلح آمریکا با طالبان در فوریه 2020 در قطر و از آغاز مذاکرات صلح افغانستان، انفجارهای خونین، حملات تروریستی و ترورهای هدفمند نقاط مختلف این کشور از جمله کابل را فرا گرفته و خشم مردم را برانگیخته است که صدها کشته و زخمی نیز بر جای گذاشته است. یک دستگاه موتر سواری صبح امروز در غرب شهر کابل هدف انفجار قرار گرفت. این انفجار که در ناحیه کمپانی از توابع حوزه پنجم امنیتی شهر کابل روی داد، یک دستگاه موتر سواری هدف انفجار بمب مغناطیسی قرار گرفت. از تلفات احتمالی این انفجار هنوز گزارشی مخابره نشده است. 18,288 عضو گروه طالبان در حملات نیروهای دولتی افغانستان در یک سال گذشته کشته شدند. معاون وزارت دفاع افغانستان دیروز در نشست خبری در کابل گفت در این مدت 10,296 تن دیگر زخمی و بیش از 2,000 تن دیگر از افراد طالبان نیز توقیف شدند. شاه محمود میاخیل افزود طالبان قصد داشتند امسال 132 ولسوالی و 7 ولایت را تصرف کنند، اما با تحمل تلفات سنگین موفق به پیشروی نشدند و نیروهای افغان به خوبی از کشور دفاع کردند. اما معاون وزارت دفاع افغانستان از ارائه آمار دقیق تلفات نیروهای افغان خودداری کرد و گفت آمار تلفات طالبان 4 برابر بیشتر از تلفات نیروهای دولتی است. وی از آمادگی برای دفاع در برابر طالبان در سال پیش رو خبر داد و افزود که در حال حاضر 99% عملیات‌ها توسط نیروهای افغان طراحی و انجام می‌شود و این توانایی‌های اردو در سال آینده نیز بیشتر خواهد شد. میاخیل ادعای گروه طالبان درباره کنترل 70% خاک این کشور را رد کرد و گفت که دولت در حال حاضر 98% خاک این کشور را در کنترل خود دارد. بالغ بر 15,000 افغانی کمک نقدی بین 1,000 خانواده آواره از جنگ در ولایت تخار توزیع شد. همکارم عرفان برزگر گزارش می دهد.
اداره مهاجرین ولایت تخار برای 1,000 خانواده از نیازمندان و آوارگان جنگ کمک های نقدی توزیع کرد. این کمک بالغ به 15,000 افغانی می شود که از بودجه انکشافی وزارت امور مهاجرین پرداخته شده است. عبدالله قرلق والی تخار در هنگام توزیع این کمک ها به مهاجرین ناشی از جنگ گفت که کمک های صورت گرفته در نتیجه درخواست های مکرر حکومت محلی و نیازمندی های فوری مهاجرین صورت گرفته است. والی این کمک ها را به مهاجرین بسنده نمی داند و تاکید می کند که تلاش ها برای جلب کمک های بیشتر دوام دارد.
توسط رئیس های شورا و کلسترها دیگه بالاخره این 1,000 فامیل از جای مختلف از قریجات مختلف تثبیت شد، سروی شد و امروز بعد از تمام تکمیل تمام مراحل سروی و تثبیت نیازمندی و گپا توسط تیمای سروی و امروز قرار است که آغاز شود. به خیر خوبی آغاز میکنیم توزیع این کمک زمستانی را که برای هر فامیل مقدار 15,000 افغانی است. من مطمئن هستم که این هزینه، این مقدار برای یک فامیل متضرر، برای یک دوسه ما برش تکافو میکنه.
والی تخار میگوید نیازمندان به صورت دقیق شناسایی و تحت پوشش این برنامه قرار گرفتند. او تاکید میکند که روند توزیع این کمک ها شفاف است. آقای قرلق میافزاید که حکومت محلی تخار متعهد به کمک رسانی های بیشتر به نیازمندان و مهاجرین است. یاسین لبیب رئیس اداره مهاجرین ولایت تخار نیز میگوید که این کمک ها برای خانواده های توزیع میگردد که نیازمند کمک های فوری بودند و با مشکلات جدی روبرو بودند. رئیس اداره مهاجرین گفت ده ها خانواده در اطراف شهر طالقان و ولسوالی های امن این ولایت پناهنده شدند که نیازمند به کمکند.
را سروی کردم و بعد از سروی تقریبا 2 ماه ما کسایی که واجد شرایط بود دیار به اساس نیازمندیاشان انتخاب کردیم و 2000 فامیل سروی شده. از میان 2000 ما 1000 فامیل ازیرا واجد شرایط دانستیم و امروز ما شاهد توزیع ازی برنامه است.
خانواده هایی که از این کمک ها مستفید شدند میگویند پس از چندین ماه آوارگی نخستین کمک دولت به آنان رسیده و آنان آرزو دارند که کمک های بیشتر صورت بگیرد. مهاجرین از دولت میخواهند تا مناطقشان را از تحت تصرف طالبان بیرون کنند که بتوانند دوباره به خانه هایشان برگردند.
بس باور کنم مقصد نشی یقیم شد عسکر خواهد.
ما از بهارک هستیم، شوهرم هم اینجا عسکر است. هر چیزی که داریم طالبان گرفتن. طفل داریم، نمیتوانم کار کنم، خار و زار هستیم. حکومت با ما خوبی کرد و کمک داد.
خانه های من خراب شد، همه چیز را از دست دادیم و خواستار کمک های بیشتر هستیم. دو هفته پیش نیز اداره رسیدگی به حوادث ولایت تخار از بسته های کمکی مردم چین به 448 خانواده از آوارگان جنگ و نیازمندان کمک توزیع کرد. خبرنگار رادیو دری، شهر طالقان، تخار.
تشکر میکنم از همکارم عرفان برزگر. و ادامه خبرها توجه بفرمایید. نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران در بیانیه حمایت خود را از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره وحدت میان قوای مقننه و مجریه اعلام کردند. حسین علی حاجی دلگانی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی ایران، دیروز بیانیه 214 نفر از نمایندگان را در لبیک با بیانات حضرت آیت الله العظمی خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره وحدت میان قوای مقننه و مجریه قرائت کرد. در این بیانیه تاکید شد نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران تشکر و امتنان خود را نسبت به حسن نظر رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر تایید قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها اعلام کرده و آن را سند افتخاری برای مجلس می‌دانند. در این بیانیه آمده است با توصیه‌های داهیانه رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر یکپارچگی و حفظ صدای وحدت لبیک می‌گوییم. نمایندگان مجلس در این بیانیه تاکید کردند مجلس 11 با آگاهی نسبت به این ضرورت و در جهت پاسداشت نخبگان و شهدای عزیز هسته‌ای و با علم به کارشکنی‌های چند سالی نظام استکبار در تحقق و تقویت این حق اقدام به وضع قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران و الزام دولت به اجرای آن کرده است. نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران در این بیانیه تاکید کردند از هر گونه ابتکار مشترک مجلس و دولت در راستای اجرای این قانون عزت بخش استقبال کرده و پیش قدم می‌شویم. رهبر معظم انقلاب اسلامی روز دوشنبه در دیدار رئیس و منتخبان ملت در مجلس خبرگان تاکید کردند مجلس و دولت اختلاف نظر امروزشان را در زمینه نحوه اجرای قانون راهبردی لغو تحریم‌ها حل کنند تا نشان دهنده دو صدایی نباشد. رئیس مجلس شورای اسلامی ایران با اشاره به اینکه صنعت هسته‌ای به فرصت چانه‌زنی برای رفع تحریم‌ها تبدیل شده است تاکید کرد قفل تحریم‌ها هم با اتحاد مردم ایران شکسته خواهد شد. محمد باقر قالیباف در صفحه شخصی خود در فضای مجازی با بیان اینکه با لغو نظارت‌های پروتکلی آخرین مرحله قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها اجرایی شد نوشت برای خیلی‌ها قابل باور نبود که در این بازه زمانی صنعت هسته‌ای با روزهای پرافتخار خود بازگردد و با فرصت چانه‌زنی برای رفع تحریم‌ها تبدیل شود. قفل تحریم‌ها هم با اتحاد مردم ایران شکسته خواهد شد. رئیس کمیته روابط خارجی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران هم بر جدیت مجلس برای راستی آزمایی توقف اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی تاکید کرد. عباس گلرو رئیس کمیته روابط خارجی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران روز سه‌شنبه در مصاحبه با خبرگزاری ایران پرس گفت افزایش غنی‌سازی و توقف اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی نتیجه خباثت‌های اسرائیل و فشار حداکثری آمریکاست. با گفته عباس گلرو اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی باید متوقف شود و بر اساس بند 6 قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌های مجلس مکانیزمی برای تشکیل تیمی از نمایندگان مجلس برای راستی آزمایی آن تدوین شده است. عباس گلرو همچنین گفت این تیم همکاری نزدیک با دولت و به ویژه سازمان انرژی اتمی برای رصد و نظارت بر عملی شدن توقف اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی خواهد داشت. قابل ذکر است دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشین آمریکا 8 می 2018 به طور یکجانبه با نقض تعهدات واشنگتن ذیل برجام این کشور را از این توافق بین المللی خارج و بازگشت تحریم‌های هسته‌ای را اعلام کرد. ایران با دنبال خروج یکجانبه و غیرقانونی آمریکا از برجام تلاش کرد توافق هسته‌ای را با شرط عمل دیگر طرف‌های این توافق با تعهداتشان حفظ کند، اما اروپایی‌ها هیچ موفقیتی در اقدامات عملی وعده داده شده برای حفظ این توافق کسب نکردند. مجلس شورای اسلامی ایران نیز با تصویب قانون لغو تحریم‌ها دولت را مکلف کرد که در صورت ادامه تحریم‌های آمریکا همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را محدود کرده و گام‌های بیشتری را در خصوص کاهش تعهداتش ذیل برجام بردارد. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در واکنش به توقف اجرای پروتکل الحاقی از سوی جمهوری اسلامی ایران گفت چنانچه توافق حاصل نشود همه چیز از بین برده خواهد شد. رافائل گراسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز سه‌شنبه گفت در صورتی که توافق اخیر با ایران حاصل نمی‌شد تهران می‌توانست گام‌های غیرقابل بازگشت یا غیرقابل بازیابی بردارد. گراسی افزود بدون توافق اخیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با ایران بازرسی‌ها از ایران بدان معنا بود که ایران می‌توانست گام‌هایی بردارد که قابل بازیابی یا بازگشت پذیر نباشد. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اضافه کرد این توافق به ما اجازه می‌دهد تا با نظارت و ثبت تمامی فعالیت‌های کلیدی و نه همه آن که در این دوره روی می‌دهد بپردازیم. رافائل گراسی افزود این توافق سیاسی یا قانونی نیست، این یک تفاهم و نه یک توافق رسمی است. ایران و آژانس یک شنبه گذشته توافق کردند اجرای پروتکل الحاقی و دسترسی‌های برجامی در ایران با طور کامل متوقف شود و صرفاً تعهدات پادمانی ایران اجرا می‌شود. به این اساس طبق قانون مجلس شورای اسلامی ایران هیچ دسترسی فراپادمانی به آژانس اعطا نخواهد شد و هیچ گونه بازرسی فراپادمانی نیز انجام نمی‌شود. دعوت میکنم گزارش بررسی مطبوعات چاپ کابل را شنونده باشید.
با نام و یاد خدا و تقدیم سلام و احترام حضور شما شنوندگان عزیز رادیو دری، در این ساعت در خدمتتان هستم با ارائه گزارش بررسی گزیده مطبوعات چاپ کابل. روزنامه 8 صبح در سرمقاله تحت عنوان شکایت‌ها از تبعیض در اداره مستقل ارگان‌های محلی باید بررسی شود چنین نوشته است: با استعفای یلدا رویان سرپرست ریاست انسجام و ارتباط با ولایات اداره مستقل ارگان‌های محلی، شکایت‌ها از چگونگی عزل و نصب رئیسان و ماموران رسمی زیر نام اصلاحات در این اداره بار دیگر بالا گرفته است. بانو رویان چند روز پیش با ذکر دلایل بسیاری از جمله تبعیض قومی و زبانی، انحصار صلاحیت‌هایش از سوی ماموران نزدیک به کتوازی و بدرفتاری با او از این ریاست کنار رفت. او نیز شمیم خان کتوازی را به تبرگرایی و تبعیض متهم کرده و گفته است که در اداره مستقل ارگان‌های محلی برای شهروندان غیر از حوزه لویپکتیا جایی باقی نمانده است. 8 صبح می‌افزاید با توجه به حجم بلند شکایت‌ها از اقدامات رئیس اداره مستقل ارگان‌های محلی، ایجاب می‌کند که کمیسیون مستقل حقوق بشر، دیدبان شفافیت و نهادهای ناظر بر اجرای قانون اساسی به ویژه پارلمان کشور از روی مسئولیت خود به بررسی این شکایت‌ها اقدام کنند. بی‌توجهی به این شکایت‌ها و عدم رسیدگی به آن می‌تواند باعث گسترش بیشتر عفونت تبعیض در تمام تشکیلات دولت شود و زمینه را برای یک نفاق قومی و زبانی تازه در کشور آماده کند. و ضرورت بازگشت به مذاکرات معنادار عنوان سرمقاله روزنامه اطلاعات روز است که در آن چنین آمده است: هیئت‌های مذاکره کننده دولت و طالبان به میز مذاکره بازگشتند. پس از یک وقفه طولانی ناوقت روز دوشنبه نشستی میان رئیسان و اعضای دو هیئت برگزار شده است. فضای نشست مثبت بوده و ظاهراً هر دو طرف بر دوام نشست ها و کار روی آجندا توافق و تأکید کردند. به نظر می رسد پس از وقفه طولانی این نشست به معنای بازگشت به میز مذاکره است یا دست کم امیدی برای از سرگیری مذاکرات دانسته می شود. دور دوم مذاکرات قرار بود در 16 جدی آغاز شود، اما تنها در روزهای اول دو طرف نشست های محدود تعارفی داشتند که پس از آن
مذاکرات عملاً متوقف شد. اطلاعات روز می افزاید اگر تصمیم گیرنده های اصلی خط و مشی طالبان اندک خرد سیاسی دارند، باید درک کنند به نفع این گروه است که از فرصت پیش آمده بهره برده و همزمان با پایبندی به تعهدات توافقنامه دوحه وارد مذاکرات معنادار با دولت افغانستان شوند و فتیله جنگ را پایین بکشند. با نگاهی می اندازیم به روزنامه راه مدنیت که در سرمقالگی تحت عنوان 40 سال خشونت کافی است چنین نوشته است: سازمان ناتو و در رأس آن آمریکا که بر اساس توافق با طالبان قرار بود تا پایان ماه می میلادی نیروهای خود را از افغانستان خارج بسازد، تصمیم بران گرفته که در خصوص این مسئله تجدید نظر کند. ینس استولتنبرگ سرمنشی ناتو گفته که در این مقطع هیچ گونه تصمیم نهایی در خصوص آینده ی حضور نیروهایمان در افغانستان نگرفته ایم. این سخن نشان از آن دارد که از یک سو با روی کار آمدن دولت جدید در آمریکا و از سوی دیگر افزایش خشونت ها در افغانستان، موقعیت و وضعیت کاملا متفاوت تر از گذشته به وجود آمده است. در پایان راه مدنیت می افزاید: دولت افغانستان باید از فرصت به وجود آمده استفاده کند و با ابزار فشار بین المللی طالبان را مجبور به صلح بگرداند، زیرا طالبان نشان داده که یک گروه تمامیت خواه است و بدون زور حاضر به تن دادن به خواستای مردم افغانستان نیست. شنوندگان عزیز، این بود گزارش بررسی گزیده مطبوعات چاپ کابل که تقدیم حضورتان شد. خدا نگهدار.
با برنامه بررسی مطبوعات ایران هم با شما هستیم. در ابتدا مطلبی از روزنامه خراسان با عنوان 500,000 قربانی سیاسی کاری در آمریکا را تقدیم حضورتان می‌کنیم. با گذشت یک سال از همه‌گیری بیماری کووید 19 در آمریکا و ناموفق بودن مدیریت این بیماری همه‌گیر، شمار قربانیان ویروس کرونا به بیش از 500,000 نفر رسید، به طوری که جو بایدن رئیس جمهوری این کشور دستور داد بیرق‌های آمریکا به صورت نیمه افراشته درآید. آمریکا همینک بیشترین تعداد مبتلایان و فوت شدگان ناشی از ویروس کرونا و بیماری کووید 19 را در جهان دارد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری وقت آمریکا از زمان آغاز همه‌گیری ویروس کرونا در این کشور آن را دستاویز سیاسی برای حمله به چین قرار داد و با مسخره کردن این ویروس تلاشی برای مدیریت و کنترل آن انجام نداد. و حتی با تعطیلات قرنطینه‌ای در برخی ایالات متحده مخالفت کرد و ماسک زدن را هم به سخره گرفت. این شرایط در کنار اوضاع بد اقتصادی، دسترسی نداشتن اقشار مختلف و ویژه گروه‌های مهاجر و لاتین تبارها به دارو و درمان به صورت رایگان و همچنین کمبود تجهیزات پزشکی سبب شد تا ایالات متحده تا یک سال گذشته رکورددار تعداد مبتلایان به کووید 19 و قربانیان ناشی از آن باشد. حالا آنتونی فاوچی، رئیس مؤسسه ملی آلرژی و بیماری‌های عفونی آمریکا، آمار اعلام شده تعداد کشته‌های کرونا در ایالات متحده را خیره کننده خوانده و با اشاره به اینکه دو دستگی سیاسی در کشور سهم بسزایی در فوت بیش از 500,000 آمریکایی داشته است گفت: کرونا زمانی ظاهر شده که جامعه آمریکا از دو دستگی و اختلافات سیاسی رنج می‌برد و ماسک زدن به یک پیام سیاسی بیش از یک اقدام بهداشتی تبدیل شده است. در واقع دونالد ترامپ نه تنها سیاست واحد و سختگیرانه‌ای در قبال کنترل همه‌گیری کرونا انجام نداد، بلکه تلاش کرد با ناچیز شمردن این بیماری و بی‌توجهی به تذکرات و توصیه‌های مسئولان بهداشتی این کشور و همچنین جنجال‌های سیاسی، شرایط وخیم همه‌گیری کووید 19 در آمریکا را لاپوشانی کند، با طوری که اکنون با تعبیر جو بایدن تعداد کشته شدگان این بیماری از کشته‌های جنگ جهانی اول و دوم نیز این کشور فراتر رفته است. بایدن امیدوار است برنامه نجات آمریکا را با اعتبار 1.9 تریلیون دلار برای مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشی از شیوع کرونا اجرا کند. روزنامه ایران و مطلبی با عنوان آتش بایدن بر خرمن معامله قرن. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در تماس با گابی اشکنازی وزیر خارجه رژیم صهیونیستی راه حل دو دولتی را تنها راه برون رفت خاورمیانه از بحران عنوان کرد. این تاکید در تضاد کامل با مفاد طرح معامله قرن است که جرارد کوشنر در حال پیش بردن آن بود. بیانیه وزارت خارجه آمریکا هاکیس بلینکن در تماس تلفنی با اشک نازی تاکید کرده دولت بایدن به این باور است که راه حل دو دولت بهترین راه برای اطمینان از آینده اسرائیل است. تماس تلفنی بلینکن با اشک نازی دومین تماسی بود که در یک ماه گذشته از سوی دولت بایدن با مقامات رژیم صهیونیستی گرفته شد. بلینکن در حالی بر راه حل دو کشوری تاکید کرده است که بنیامین نتانیاهو در دوره دونالد ترامپ و با همیاری او توانسته بود پایه‌های چنین راه حلی را که پیشتر دولت باراک اوباما در حال زمینه‌سازی برای آن بود تخریب کند. با این حال بایدن امیدوار است با سیاست‌هایی که در حال تدوین آنهاست، با حفظ امنیت و منافع تل‌آویو که از اصول سیاست خارجی هر دولتی در آمریکا است، سر و سامانی مطابق با قوانین بین‌المللی و وضعیت فلسطینیان بدهد. سایت اندیشکده شورای اتلانتیک در تحلیلی در همین ارتباط با سخنان ریچارد مایلز نماینده موقت آمریکا در سازمان ملل اشاره کرده که گفته است روابط آمریکا با فلسطینیان در دوره ترامپ نابود شد، اما دولت بایدن بیش از آن که بخواهد در مورد توافقنامه صلح شتاب داشته باشد، قصد دارد زمینه‌های رسیدن با چنین چشم‌اندازی را فراهم کند. شنوندگان گرامی، با پایان برنامه بررسی مطبوعات ایران و سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان جهانی سپاس.
خب یاران و عزیزان خوبی شنونده، یم از اخبار ساعت 11 رادیو دری که تقدیم حضورتان شد تشکر میکنم اولا از شما که با ما همراه هستین و از همکاران ما که آخرین رخدادهای سیاسی ایران، افغانستان و جهان را به سمع ما و شما رساندند. لطفاً با ما همراه باشید.
انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله نیست.
سلمان ها را زیبا این خطر بدعت در دین
در افغانستان کار اساسی نیست که باید ما اسلام تعریف
کنیم. وقتی که انسان تعمق کند می فهمد چقدر دین مقدس اسلام برای اصلاح
دست مرا بگیر با خود مرا ببر تا قله های نور
در مسیر دانایی
تا مبدأ
نسیم تا خانه بهار تا شادی و سرور تا شادی و سرور.
به نام خدای دانایی. سلام عرض می‌کنیم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. با برنامه امروز در مسیر دانایی در خدمت شما هستیم. آغاز کلام را مزین می‌کنیم به صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
امروز در خدمت حجت الاسلام و المسلمین رضا محمدی هستیم و ایشان پاسخگوی مسائل اعتقادی شما در حوزه دین خواهند بود. اول مرور میکنیم سوالاتی را که امروز برای ما ارسال کردید. شنونده محترمی پیامک زدن و فرمودن وقتی حسادت یا غیبت می کنم حالم بسیار بد می شود، حتی نمی توانم اعمال واجبم را انجام دهم، لطفاً مرا راهنمایی کنید. دوست عزیز شنونده پیامک زدن و گفتن که آیا ما قبلاً جای بدتری بودیم و حالا که به این دنیا آمدیم باید شکرگزار باشیم، لطفاً بنده را راهنمایی کنید. و شنونده دیگری هم پرسیدن، گفته می شود قسم نخورید، پس چرا خداوند در قرآن به دفعات قسم یاد کرده است؟
در مسیر دانایی فرصتی برای پرسیدن و دانستن است. سوالاتتان را به سامانه پیامکی ما در افغانستان 0794-717144 و یا در ایران 3800-226 ارسال کنید تا کارشناسان پاسخ دهند.
خب دوستان عزیز، میریم سراغ سوال اول برنامه امروز در مسیر دانایی. دوست عزیز شنونده پیامک زدن، گفتن وقتی حسادت یا غیبت میکنم حالم بسیار بد میشود، حتی نمیتوانم اعمال واجبم را انجام دهم، لطفا مرا راهنمایی کنید. حجت الاسلام و المسلمین رضا محمدی، سلام و درود بر شما، بفرمایید پاسخ این دوست عزیز شنونده را.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. همین درس کنم که آیات رباطی که راجع به حسادت هست و شما مرتب بخونید، جلو چشمتون باشه جلو دستون باشه مرتب بخونید اون طبعات و آثار حسادت که تو روایت آیات فراوان هست. نکته دوم این که یک مدت به خودتون فشار بیارید به خلاف مقتضای حسادت عمل کنید. مثلا حسادت میگه که شما دنبال فلانی غیبت کنید، شما شروع کنید ازش تعریف کردن. حسادت میگه برو دنبال فلانی خبرکشی کن، خبرچینی کن تا مثلا اون مقامش از دست بده، شما بر علیه خاص عمل کنید، دقیقا ضدش عمل کنید، برید از اون طرف تعریف کنید تا مقامش بره بالاتر. یک مدت این کار انجام بدید، یعنی این تمرین رو داشته باشید، یواش یواش حسادت برطرف میشه. و نکته آخر این که بهترین ذکری که انسان رو دریا دل میکنه و شرح سعد میده، ذکر یا فتاح است که بعد از طلوع فجر دست و قلب بذارید و 70 بار اسم شریف یا فتاح رو تکرار کنید تا شرح سعد پیدا بکنید و دیگه حسود نباشید.
من بی تو دمی قرار نتوانم کرد، احسان تو را شمار نتوانم کرد، گر بر تن من زبان شمر هر مویی، یک شکر تو از هزار نتوانم کرد.
با برنامه در مسیر دانایی از رادیو دری در خدمت شما عزیزان هستیم. در این برنامه با سوالات شما در حوزه دین و معارف اسلامی پاسخ داده خواهد شد.
پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند خوب پرسیدن نیمی از دانش است. در مسیر دانایی پاسخگوی سوالات شما.
دوست عزیز شنونده پیامک زدن و گفتند که آیا ما قبلاً جای بدتری بودیم و حالا که به این دنیا آمدیم باید شکرگزار باشیم؟ لطفاً در این باره توضیح دهید و مرا راهنمایی کنید. بله، به اتفاق میشنویم پاسخ استاد رضا محمدی را.
منظور اینه که در نشأه دیگه شبیه دنیا بودیم، مثلا انسان فرض کنید در یه خونه کوچیک هست، منتقل میشه به یه خونه بزرگتر، یه خدا رو شکر که خونه ما مثلا بزرگ شد. اگه این معنا باشه نخیر، ما نبودیم و تقاضامون نبود، لطف تو ناگفته ما میشنود، لذت هستی نبودی نیست را، ما نبودیم، نه نیست بودیم. چرا شاکر باشیم؟ چون عدم شر مطلقه و وجود خیر مطلقه، پس باید شکر وجود که خیر مطلقه رو داشته باشیم که عدم مطلق تبدیل شده به چی؟ وجود مطلق، و به وجود که شر مطلق تبدیل به خیر مطلق شده. مطلب دوم این که از این جهت هم باید شاکر خدا باشیم که در چه زمانی ما رو خلق کرد. اگر ما در زمان دوران جاهلیت مثلا خلق می شدیم، حتی کسانی که مثلا در قبل از انقلاب از دنیا رفتن، مجال جهاد در راه خدا، مجال قیام کردن برای خدا و شهادت رو پیدا نکردن، اونا هم اگر در این دوره می شدن و این نعمت دیگه، الان خود این نعمت انقلاب نعمت بسیار بزرگی است. خدا می دونه که بعد از 1400 سال ما کمتر از 10 سال حدود 10 سال حکومت پیامبر رو داریم، کمتر از 5 سال حکومت امیرالمومنین و کمتر از 6 ماه حکومت امام مجتبی، جمع شده 15 سال میشه دیگه. در طول تاریخ، در عرض جغرافیا، ما حکومتی که خدا قبول داشته باشه، انسان دیگه تحت سلطه طاغوت نباشه رو نداشتیم. و اینکه ما در این دوره هستیم خود شکر داره، نقصا رو قبول داریم. شاید ما از خیلی از کسانی که نقصا رو نمیبینن بیشتر میبینیم نقصا رو، اما بحث اینه که اصل و ریشه سالمه، اساس مورد قبول دین هست. بله این شجره طیبه شاخهای خشکی هم داره که خیلی هم زشته، خیلی هم زننده، حتما این شاخها باید بریده بشه و باید سوزونده بشه اون شاخها. اما این حرف ماست. به هر حال خود این یه نعمت بزرگی است، نعمت تنفس در پرتو این نظام. خب اینا نعمت خداست، اینا شکر داره. اگر ما اون زمان بودیم، همون زمان هم رفته بودیم و این نعمت رو نمیدیدیم، اگر پدر و مادرمون کافر بودن، که خداوند ما رو در محیط دین، اینا که عرض میکنم بخش هایی از دعای عرفه آقا سید الشهدا سلام الله علیه هست. من خدا شکر میکنم که من در دوران طاغوت به دنیا نیوردی در محیط. خب اینا همه شکر داره دیگه. اما اینکه فرمودن که آیا ما قبلا جایی بودن، یک مراد از قبل قبلیت رتبی باشه، بله. یعنی عالم برزخ رتبتاً به نظر ما مقدم است بر این عالم که ما الان توش هستیم، که عالم دنیا باشه. اما از لحاظ زمانی نه. زمانا خب قبلش انسان اولش خاک بوده، بعد نطفه شده، بعد دوران جنینی گذرونده، جنین بوده، بعد هم به دنیا آمده و این سیرتی کرده. همش هم دنیاست، یعنی خاک دنیاست، جنین در دنیاست، متولد هم که میشه بودم در دنیاست دیگه، نشعه غیر از دنیا نیست. بله اون نشعه که اسمش عالم زر هست، اون رو ما رتبتاً مقدم میدونیم بر عالم آسود و ماده.
اینجا شاهراه دانایی، بزرگراه فضیلت، سرک معرفت، کوچه ایمان، پلاک آموزش، خانه دری، در مسیر دانایی است.
رحیم یا رحیم، کریم یا کریم، یا رب یا حنان، فی لهفت النجوى والبر والتقوى نرجوك یا رحمان، يا رحيم يا رحيم يا كريم يا كريم، أنت الخبير القادر الفتاح، يا من بنا يدري نجواك نصر يسعد الأرواح، بالسر والجهر
با برنامه در مسیر دانایی از رادیو دری در خدمت شما عزیزان هستیم. در این برنامه با سوالات شما در حوزه دین و معارف اسلامی پاسخ داده خواهد شد. شما دوستان عزیز هم اگر سوالی دارید میتونید مطرح بکنید از طریق دو شماره پیامک در ایران 3826 و در افغانستان 0794-71-71-44. بریم سراغ سوال پایانی برنامه امروز. دوست عزیز شنونده‌ای گفتند که گفته میشه قسم نخورید، پس چرا خداوند در قرآن با دفعات قسم یاد کرده است؟ میشنویم پاسخ حجت الاسلام رضا محمدی را.
قسم انواعی داره. یک نوع قسم اینه که انسان قسم میخوره که مثلا یه عادت بدی رو ترک کنه، مثلا سیگار میکشه، قسم میخوره که من دیگه بعد از این سیگار نخواهم کشید، این بد نیست، خیلی هم خوبه، منتها احکامی داره، باید به احکامش ملتزم باشه. اگه این قسم رو شکست اون وقت کفاره داره، بند آزاد کردن یا حالا 10 روز 10 فقیر سیر کردن و چیز از این قبیل، کفاره هنس قسم هست، شکستن قسم هست. خب این یک نوع، این که اشکالی نداره، خوبم هست که انسان وقت عادت اینو ترک کنه برای اینکه نفس بترسه از اینکه اگه من قسمو شکستم باید کفاره بدم، قسم میخوره و بعد همون کارو ترک میکنه. نوع دوم قسمی است که انسان برای پیشبرد کار خودش خواهد جنسی بفروشه قسم میخوره. این قسم اگه راست باشه بده، کراهت داره، اگه راست باشه کراهت داره، اگه دروغ باشه که حرام. این قسمی که نباید بخور انسان، این قسمی که اگه در حال احرام مثلا قسم خورد، اگر راست باشه مرتکب حرام شده ولی کفاره نداره، بار اول دوم بار سوم کفاره داره. اگه دروغ باشه بار اول کفاره داره، بار اول کفارش گوسفنده، بار دوم گاوه، بار سوم شتره. مثلا داره صحبت میکنه بشن درسته، میگه آره والا این قسم، این قسم ها بده که انسان تکی کلامش چی باشه؟ فرماید که قسم هاتون رو بچه کار پیش برده کار خودتون قرار ندید. بله این قسم رو نباید انسان عادت کنه، خوبش هم راستش هم کراهت داره، راستش هم کراهت داره. نو سوم قسمی که گاهی که واجبه که انسان قسم رو بخوره، اصلا مجبورش میکنه قسم بخوره. تو دادگاه اگر عرض کنم کسی ادعایی داشت، خب ازش سند میخوان، البینتو علی المدعی. اگر نداشت و اون مدعیه، اون مدعیه هم که برش ادعایی شده اون هم سندی نداشت، دادگاه اون کسی که بر علیهش منکر رو به اصطلاح منکر رو که براش بر علیهش ادعا شده مجبورش میکنه قسم بخوره. مدعی سند نداره، مدعی علیه اون هم هیچی نداره. این شخص میگه که مثلا این ماشین مال منه، سند چیه؟ میگه سند ندارم. اون کسی که ماشین دستشه بهش میگه تو چی؟ میگه منم سند ندارم. اینجا دادگاه او رو مجبور میکنه که قسم بخوره. الیمینو از کنم که بر مدعی واجب است که سند ارائه بکنه و اگر نداشت ولی یمینو علا من انکر، البینت علی المدعی ولی یمینو علا من انکر. اگر مدعی بینه داشت خب کار تمومه، اگر نداشت حاکم شهر مجبور میکنه اون منکر رو کشکار، منکر رو کشکار کنه قسم بخوره. پس این قسم دیگه واجبه، نمیتونه قسم نه، مجبورش کنه قسم. قسم انواعی داره. اون که گفتن نخورید اونجاییست که انسان میخواد امور عادی رو، مثلا میخواد حالا اینکه برای جنسش رو بفروشه، مثلا چیزی از این قبیل، گفتن که شما خدا و اینها رو برای مصالح خودتون قرار ندید. نکته بعد این که قسم شرعی که احکامی داره، این قسم هایی نیست که تو جامعه ما مرسومه، مثلا میگم به قرآن یا مثلا به جان خودم، به جان پدرم، به جان مادرم، اینا هیچ کدوم قسم شرعی نیست. قسم شرعی حتما باید به اسم جلال الله یا خدا یا اسامی معادل الله باشه که اون وقت احکام شرعی برش مترتب بشه. این قسم هایی که مردم معمولا میخورن، مگه اون که میگه مثلا والله بالله، اونا چرا اون قسم حساب میشه؟ اینم یه نکته که غالبا قسم ها قسم ارز کنم که داره احکام شرعی باشه نیست. مطلب بعد این که خدا چرا قسم میخوره، برای تأکید بر اون مطلب حقیست که خداوند داره میگه. اهل بیت هم همینطور، و اگر قسم خوردن چه گاهی قسم خوردن، برای اینکه خود قسم اون مدعا رو تأکید میکنه که مخاطب قبول کنه. هدفم هدایت مخاطب بوده، نه منافع شخصی که بگیم یا شما برای اینکه بخوای جنسی بفروشی کراهت داره که بخوای قسم بخوری. بله اینجا قسم کراهت داره، اما برای پیشبرد، برای هدایت مردم چی، برای تربیت مردم چی، نه دیگه اونجا کراهت هم نداره. و اگر قسم های قرآن و قسم های اولیاء خدا روشون دقت بشه، میبینیم که همشون از این جنسه، از جنس تربیت مردمه. Oh.
بداندیشان نیندیشم نیندیشم که یار من تویی، فارغم از دشمنان فارغم از دشمنان تا دوست دار من تویی، بهره یاب از دولتم تا با توام خلوت نشین، بر کنار از مهنتم تا در کنار من تویی.
خب دوستان عزیز، فرصت برنامه امروز در مسیر دانایی هم به پایان رسید. از اینکه همراه ما بودید سپاسگزاریم. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
هر خود را هویدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس، سنگ دل را سرمه کن در آسیای
بربان انبار. از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک دو شانه های پامیر،
با رادیو دری.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قرار تازه ام با تو، الله اکبر.
دست از احسان مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردیم کمی، مژده مرهم به فرست زردی بهار، مرحمت کن
قرار بندگی.
به نام خدایی که حقیقت مطلق است. بسم الله الرحمن الرحیم. در آستانه افق شرعی اذان ظهر با وقت شهر زیبای کابل، در قرار بندگی دیگر خدمت همه شما دوستان عزیز سلام تقدیم میکنیم. از خدای بزرگ میخواییم که با برکت این وقت و ساعت دلهای ما را به نور حق روشن کنه. دوستان، در یک ماه پر از خیر و نیکی و خجستگی قرار داریم، در ماه شریف رجب. فردا هم میلاد فرخنده و با سعادت امیر مؤمنان امام علی علیه السلام است. این روز را پیشا پیش تبریک و تهنیت میگیم. از فردا روزهای خاصی شروع میشه، روزهایی که اگر بهشان توجه کنیم میتونه سرنوشت ما را تغییر بده. از فردا ایام البیس یا همون روزهای سفید شروع میشن. به روزهای 13، 14 و 15 هر ماه قمری ایام البیس یا روزهای سفید گفته میشه و عقیده مسلمانان ایام البیس ماهای رجب، شعبان و رمضان دارای فضیلت بسیار است، و خصوص ایام البیز ماه رجب که شهرت بسیاری هم داره، که در این روزها اعتکاف و روزه گرفتن و عبادت خدا بسیار سفارش شده.
خدای متعال چیزی بیشتر از ملائکه خلق نکرده است. تعداد ملائکه از تعداد تمام موجودات بیشتره. حتی از اون دونه های سنگ و خاک و اینجور چیزها و از همه چیز بیشتر است. همه اینها جمع میشن در کنار کعبه و خدا به اینا خطاب میکند که ملائکه من، حالا که اینجا جمع شدید چه حاجتی از من دارید؟ میدونید که راه تکامل باز است. میتونن همون ملائکه از خدا برای خودشون مقاماتی فراتر از اون حالتی که دارن از خدا بخوان. هر ملکی یه وصفی، یه حالی رو مشغول است، یا در رکوع است، یا در سجده است، یا در ذکر است و کزا. اما درس بزرگی است برای ما. یک کلمه از خودشون صحبت نمی کنن، نمیگن که به ما اینه بده یا مقام ما اینجوری باشه. حتی اون مقامات معنوی، عرائضشون به خدا، عرضشون، حاجتشون به خدا یه چیز است. خدایا از تو میخواییم برای کسانی که رجب رو روزه میگیرن اونها رو مورد بخشش خودت قرار بدی، مورد عنایت خودت، پذیرایی خودت قرار بدی و خدای متعال میپذیرد.
دوستان، همانطور که گفتیم فردا سال روز میلاد امام علی علیه السلام است، شخصیتی که بعد از پیامبر بزرگترین شخصیت اسلام است و فضایل ایشان بر کسی پوشیده نیست. فضایل امام علی علیه السلام دو دستند: فضایلی که مخصوص خود اوست، مانند خوابیدن او در بستر پیامبر صلی الله علیه و آله در لیلة المبیت و نزول آیه شعرا درباره آن. فضایل مشترک و فضایلی که پنجتن یا دیگر معصومان نیز دارند، مانند حدیث ثقلین که دیگر اهل بیت را نیز در بر می‌گیرد و حدیث کسا که به پنجتن اختصاص دارد. آن حضرت دارای فضایل قرآنی زیادی هستند. آیاتی در قرآن کریم وجود دارد که درباره امام علی علیه السلام نازل شدند یا امام علی علیه السلام مصداق آنها معرفی شده. از ابن عباس نقل شده است آن مقدار از قرآن که درباره علی علیه السلام نازل شده درباره هیچ کس نازل نشده. همچنین ابن عباس از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل کرد: خدا آیه‌ای را نازل نکرد که در آن یا ایها الذین آمنو باشد، مگر آنکه علی در رأس مؤمنان و امیر آنان است. او نزول بیش از 300 آیه را در مدح علی علیه السلام دانسته است. روایات زیادی از پیامبر بزرگوار اسلام در شأن و منزلت امام علی علیه السلام وارد شده که نشانگر فضایل والای آن حضرت است، مثل حدیث غدیر، حدیث منزلت، حدیث باب علم و حدیث ثقلین و بسیاری دیگر از احادیث. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله خطاب به علی علیه السلام فرمود: تو نسبت به من با منزله هارون نسبت به موسی هستی، جز این که بعد از من پیامبری نخواهد بود. از مشهد مقدس با برنامه از آنگاهی قرار بندگی در خدمت شما هستیم. توشه بر میگیریم از صحبت های حجت الاسلام کاشانی، کارشناس محترم برنامه. سلام بر شما، بفرمایید.
علیکم السلام و رحمت الله. حضرت حق می فرماد: بسم الله الرحمن الرحیم. و ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون. بیشتر این مردم پیغمبر ایمان نمیارن، اونایی هم که ایمان میارن مشرکن و این خیلی تحذیر بزرگی است. یعنی یا مشرک